استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نتایج دیدار مقامات ارشد افغان از ایران. مقامات افغان ایرانی تصمیم گرفتند که تا 3 ماه آینده یک سند جامعه همکاری های استراتژیک را با هم امضا کنند. انتظار می رود مذاکرات دو روزه ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. با تفصیل مهمترین خبرهای روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان، منطقه و جهان.
سرخط خبرها. توافق تهران و کابل در دیدار وزرای خارجه ایران و افغانستان در مورد قانونمندسازی حضور افغانها در ایران. طالبان تعداد از اسیران نیروهای امنیتی افغان را در لوگر و نورستان رها کرد. کشتی مملو از مواد خوراکی ایران در راه رسیدن به ونزوئلا. وزارت خارجه افغانستان میگوید تهران و کابل کار درباره قانونمندسازی حضور افغانها در ایران را آغاز میکنند. این از جمله توافقهایی است که وزارت خارجه ایران در دیدار با هیئت حکومت افغانستان و رهبری محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان انجام داده است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفت هیئت افغانستان به هدف دفاع، مسئولیت اتباع و پیگیری جدی پیشرفت تحقیقات وقایع اخیر در ارتباط با شهروندان افغانستان به ایران سفر کرده و با مقامهای آن کشور یک رشته توافقهای رسیده است. او گفت
هر دو جانب توافق نمودند تا کار قانونمندسازی حضور اتباع افغانستان در ایران به شمول تمدید کارتهای اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت را آغاز نمایند.
با گفته ایواد آنها همچنان در مورد بهبود زندگی و رعایت حقوق بشر و در مورد روحیه خوب در قبال شهروندان افغانستان توافق کردند. در اعلامیه وزارت خارجه ایران از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور آمده که زمینه خشونت ها با مهاجران افغان را قاچاقبران فراهم ساخته است. اشاره آقای ظریف به حادثه غرق شدن افغان‌ها در هریرود بوده است، ولی مقام‌های افغان و ایران تأکید کردند که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث نظارت در سرحدات میان دو کشور را افزایش دهند. طالبان میگویند 14 نفر از زندانیان دولت را در ولایت‌های لوگر، ننگرهار و نورستان رها ساختند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته خود گفته که به این سربازان و پلیس کمک داده شده و به خانه‌های خودشان فرستاده شدند. دولت تاکنون بیش از 3000 طالبان و طالب‌ها حدود 500 زندانی دولت را رها کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از بیش از 889 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 310 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. این وزارت همچنین گفته که در شبانه روز گذشته 12 تن از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. به اساس آمار رسمی در افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا در 5 ماه حوت سال گذشته بیش از 29000 نفر به این ویروس مبتلا شدند، اما گفته می شود که ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید که کشتی مملو از مواد خوراکی برای تأسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیروز یکشنبه به ونزوئلا برسد. مقام های سفارت ایران روز شنبه در توییت این تحول را موفق قطعیت دیگر در آنچه روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور خوانده شده اعلام کردند، اما آنان جزئیات بیشتر را نکردند. ایران پیش از این در ماه گذشته 1.5 میلیون بیرل مواد نفتی را برای کمک به ونزوئلا فرستاده بود. ونزوئلا از کشورهای تولید کننده نفت در جنوب امریکاست که در میان بحران عمیق اقتصادی و کمبود مواد نفتی روبرو می باشد. ایران و ونزوئلا تحت تضییرات اقتصادی ایالات متحده قرار دارند. و روسیه و امریکا قرار است امروز دوشنبه گفتگوهای دروزه را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کنند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است. ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بیلنگ لی مذاکره کننده ارشد امریکا برای گفتگو با سرگی ریاباکوف معاون وزیر خارجه روسیه و اتریش سفر کند. روسیه خواهان تمدید مواد پیمان استارت جدید شده که قرار است در ماه فوریه به سر برسد. این پیمان سلاح خانه‌های هسته‌ای روسیه و امریکا را به استقرار 1550 کلاهک‌های دوربرد محدود می‌سازد. پایان اخبار.
با تشکر از همکار مقیم نایب. ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دیدار مقامات ارشد افغان و ایرانی در تهران.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال ادبای افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با ادبای افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان داد.
انتظار می رود مذاکرات دو روزه ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافق مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. بحث هفته‌وار رادیو آزادی را هم در نیمه دوم این ساعت فراموش نکنید و با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، مقامات افغان و ایرانی تصمیم دارند تا 3 ماه آینده یک سند جامعه همکاری های استراتژیک با هم امضا کنند. مقامات افغان در تلاش یافتن راه حل دائمی برای مهاجرین افغان در ایران هستند و می خواهند یک سند جامعه همکاری های استراتژیک با ایران قسمه که بیشتر گفتم امضا کنند، که بر اساس این سند موانع موجود سد راه مهاجرین افغان در ایران در بخش های زندگی، کار و آموزش از میان برداشته خواهد شد. وزارت خارجه ایران دیروز در اعلامیه گفت که در دیدار دیروز مقامات ارشد افغان و ایرانی تصمیم گرفته شد چنین سند تا 3 ماه آینده تهیه شده و بر امضای رهبرای دو کشور آماده شود. محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیروز با آقای علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در این دیدار دو جانب درباره توسعه هرچی بیشتر روابط میان کابل و تهران در امور مختلف و همچنان مبارزه مشترک با شبکه‌های قاچاق و تروریسم و حفظ حقوق بشری افغان‌ها در ایران صحبت‌های داشتن. کوشش میکنیم شنوندی عزیز در جریان برنامه‌های بعدی جزئیات دیدارهای امروزی آقای حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با مقامات ایرانی به شما داشته باشیم، ولی حالا از نظر شماره از کارشناسای افغان مشنویم که در رابطه با تعهدات ایران به هیئت دولت افغانستان که به ایران سفر کرده، میگن که کشورهای همسایه به تعهدات خود در قبال افغانستان پابند نمی باشند. جاویدالله ترخیل یکی از این کارشناسا بر رادیو آزادی گفت که با توجه به مشکلات کنونی بین ایران و افغانستان، ای سفر هیئت ارشد از مقامات افغان با دستاورد خود بود. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در صحبت با قایت ترخیل نخست ازش درباره اهمیت سفر هیئت افغان به ایران پرسیده.
از نظر ما در این صورت حال مشکلات بین ایران و افغانستان که از این یک سفر بسیار مهم و کلیدی است، یک به این وقت مشکلات افغانستان و ایران که از ما زیاد امیدوار هستیم که کم از کم با او مسائل که بین ایران و افغانستان است به او رسیدگی شود. مثلا مسائل موضوع آواز، موضوع اسناد مردم است، موضوع مسائل سرحدی است و موضوع اتباع افغانی است که در ایران تطیو خلاف اصول انسانی و بشری از چند سال اذیت میشه. به این موضوع ما امیدواری هستیم که در این سفر کم از کم به این مسائل ابتدایی کی رسیدگی شود. امیدواری زیاد است چون که هر دو طرف توافق کرده که یک بین هر دو کشور یک تفاهم نامه امضا شوه که هر مشکل از ادرس افغانستان باشه و تحفظات ایران است که تطیو یک تفاهم نامه امضا شوه که در اینده همینطور موضوعات تکرار نشوه.
شما چقدر امیدوار هستین یا باور دارین که مثلا ایران بتوانه مثلا روی همون تعهداتش پابند باشه، همون تعهداتش عملی بکنه؟
ما دو کشوری همسایه و مسلمان داریم، یکیش پاکستان است دیگرش ایران است. متاسفانه هر دو کشورهایی که از چی تعهدات که مستقیما سطح افغانستان کده در مجلس های بین کشور افغانستان و ایران یا بین پاکستان و ایران یا در انترنشنل ارگانیزیشن در مجالس بین المللی که هر نوع تعهد که پاکستان کده یا ایران کده در مورد افغانستان متاسفانه اکثر موارد امو کشورها در تعهد خود باور نیست.
ترخیل صاحب، برمان آخرین پرسش، به نظر شما چه اقداماتی از هر دو طرف لازم است برای جلوگیری تکرار این گونه رویدادها که مثلا در مرز اتفاق افتاد قبلا؟
اول خوب ایران خود میگه که یک اسلامی ملک هست چون که حال حکومت پیش ریلیجی پیش مردم که مذهبی هست پیش امو مردم هست. اول خوب خدا شریعه اسلام اجازت نمیده، اگر با اسلام هم کسی چیز پابند نمی باشه باید کم از کم اون مسائل که در انسانی هست یا مثلا دیگه ما شما بین ایران و افغانستان در مورد کدام توافقات شده یا مثلا سازمان های ملل متحد که چی در این مورد چی تعهدات داره، مثلا چارتر یو این است که مثلا از در یک کشور بعد به دیگه کشور مداخله نکنه، امی اصول که هر کشور مراد کنه انشاءالله این مسائل خود به خود حل میشه. بخاطر مسائل سیاسی بعد یک کشور در کشور دیگه دخالت نکنه.
جاویدالله ترخیل کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انتظار می‌ره مذاکرات دوروزه بین آمریکا و روسیه در مورد موافقتنامه مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
گذرگاه های مرزی ترخم، چمن و غلامخان برای صادرات افغانستان باز شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که با درخواست حکومت افغانستان گذرگاه مرزی برای تجارت و صادرات افغانستان باز شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از این اقدام میگوید که پس از این روزانه 150 محموله میوه تازه از طریق گذرگاه اسپین بولتک، ترخم و غلامخان به کشور پاکستان صادر می شوند. با گفته مسئولان این اتاق، صادرات افغانستان به پاکستان تنها برای دو روز آینده ادامه خواهد داشت و پس از پایان این مدت تصمیم دوباره گرفته خواهد شد. پاکستان در ماه مارچ سال جاری میلادی مرزهای اسپین بولدک، چمن و ترخم را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بست. هرچند از دو ماه بدین سو واردات به افغانستان از این دو مرز ادامه داشت، اما صادرات همچنان متوقف بود. با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه تازه در افغانستان، بازرگانان کشور خواستار بازگشایی مرزهای تجارتی پاکستان شده بودند. گفته می شود افغانستان سالانه حدود 1 میلیارد دلار صادرات دارد که بخش اعظم آن از مرزهای پاکستان به کشورهای دیگر صادر می شود. معین وزارت ترانسپورت در دیدار مجازی با مسئولان ترانسپورت ترکمنستان روی برنامه عمل و مشکلات در انتقال اموال به دلیل ویروس کرونا تاکید کرد. اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت میگوید این موضوع در کنفرانس ویدیویی میان دو طرف مطرح شده است. او افزود که هر دو طرف بر ایجاد دروازه‌های ضد عفونی در بندرهای آقینه و ترغوندی با هدف تسریع روند انتقال اموال تاکید کردند. جانب ترکمنستان موافقه کرده است که پیشنویس برنامه عمل را به زودی تکمیل میکند و برای ساخت دروازه‌های ضد عفونی هم گام‌های عملی برمی‌دارند. این در حالی است که قبلا گفته شده بود که به دلیل گسترش ویروس کرونا داد و ستد تجارتی با ترکمنستان متوقف شده است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 465 افغانی.
انتظار می رود مذاکرات دو روزه ایالات متحده و روسیه در مورد یک توافقنامه مهم هسته‌ای امروز آغاز شود. مذاکرات در مورد پیمان استارت یا کاهش سلاح‌های استراتژیک در اتریش برگزار می شود. این پیمان تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای دوربرد آمریکا و روسیه را تعیین می کند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که مارشال بلینگزلی مذاکره کننده ارشد کنترل اسلحه این کشور برای مذاکره با سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مورد پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استارت ناو به اتریش سفر خواهد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه خواهان تمدید این پیمان شده. پیمانی که سلاح‌خانه های هسته‌ای مسکو و واشنگتن را با 1550 کلاهک هسته‌ای دوربرد برای هر یکشان محدود می سازد. این آخرین معامله باقی مانده کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است که در ماه فوریه سال آینده به سر می رسد. ریابکوف در 20 ماه جون به خبرگزاری انترفاکس گفت که روسیه در مورد تمدید این پیمان با ایالات متحده به گونه کافی بحث کرده، اما از فرصت موجود برای بازگویی موضعش به جانب ایالات متحده استفاده می کند. ریابکوف طرح تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را درست و منطقی خوانده است. مسکو به طور مکرر از خطر رقابت جدید تسلیحاتی در صورت تمدید نشدن این پیمان هشدار داده است. معاون وزارت خارجه روسیه گفته است تصمیم گیری در این مورد کار حکومت برهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. ترامپ کشورش را از چند موافقتنامه بین المللی بیرون کرده یا گذاشته تا آنها به پایان برسند، به شمول پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد و معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ جهان. اما اداره برهبری ترامپ به طور کلی در مورد حفظ پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک علاقمندی نشان داده است. ایالات متحده همچنین گفته است که موافقتنامه‌های کنترل سلاح‌های دو جانبه‌اش با روسیه منسوخ شده و خواهان شامل شدن چین در هر گونه موافقتنامه آینده در مورد سلاح‌های هسته‌ای است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که از چین برای اشتراک در مذاکرات امروز و فردا در اتریش دعوت کرده است. در اعلامیه هفته گذشته این وزارت گفته شده که نیاز است تا تمامی سه کشور گفتگوها در مورد کنترل اسلحه را با نیت نیک انجام دهند. چین به گونه مکرر تلاش‌ها برای پیوستنش به مذاکرات در این مورد را رد کرده است. چین خود در حال وسعت بخشیدن سلاح‌خانه‌های هسته‌ایش است، برنامه‌ای که در مقایسه با برنامه‌های ایالات متحده و روسیه هنوز خیلی کوچک است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. حال همکارم نظیفه محبوبی مروره داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نسبت به آنچه که حملات عمدی به مراکز صحی در زمان گسترش ویروس کرونا در افغانستان خوانده، اظهار نگرانی کرده است. یونما در گزارشی که در کابل منتشر کرده نوشته که از 11 مارچ تا 23 می سال روان میلادی 12 حمله یا اقدام عمدی خشونتبار را مستندسازی کرده است. بر اساس این گزارش 8 حمله را گروه طالبان انجام دادند و 3 رویداد دیگر به نیروهای امنیتی نسبت داده شده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل حمله به بخش زایشگاه یک شفاخانه را در کابل وحشتناک ترین حمله خوانده است که در آن 24 تن کشته شدند. بر اساس این گزارش دبورا لیونز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که در زمانی که نیاز به کمک بیدرنگ انسان دوستانه برای حفاظت از جان انسانها در افغانستان وجود دارد، هم طالبان و هم نیروهای امنیتی دست به اقدام عمدی خشونت‌آمیز می‌زنند که سبب تضعیف روحیه کارکنان و در مجموع مراکز صحی می‌شوند. خانم لیونز همچنان در این گزارش گفته است هیچ بهانه‌ای برای چنین حملات وجود ندارد. امنیت و بهزیستی غیر نظامیان برای طرف‌های درگیر جنگ باید اولویت باشد. اما حکومت افغانستان دخیل بودن نیروهای امنیتی را در حمله‌هایی که غیر نظامیان کشته شده باشند را رد می‌کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، می‌گوید حمله‌های که در آنها غیر نظامیان آماج قرار گرفتند کار طالبان بوده است. آقای مینپال برادی آزادی میگوید در حالی که خواست حکومت افغانستان و تیم‌های صحی از طالبان در چنین شرایط کرونایی پایان خشونت و برقراری آتش بس بوده است، اما این گروه همیشه به حمله‌های خود و آماج قرار دادن غیر نظامیان ادامه داده است.
پیوسته خواست حکومت افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای دیگر از طالبان همین بوده است که آتش بس کنند تا تیم‌های صحی افغانستان بتوانند برای مردم در چنین اوضاع کرونایی خدمات رسانی کنند. اما متاسفانه با وجود این همه خواست‌ها طالبان به حملات خود ادامه دادند.
این نگرانی ها از سوی یونما در حال مطرح می شوند که پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از آنچه آماج قرار گرفتن غیر نظامیان در حمله های طرف های درگیر جنگ خوانده نگرانی کرده است. این کمیسیون پیشتر سال 2019 میلادی را خونین ترین سال برای غیر نظامیان خوانده و گفته که در 71% این حمله ها در این سال طالبان دخیل بودند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بخش از این گزارش را که اعضای این گروه را در بیشترین این حملات دخیل دانسته، رد میکند و میگوید حمله ها از سوی نیروهای نظامی افغانستان صورت گرفته که به گفته او بیشتر این حملات هوایی بوده و بالای مراکز صحی صورت گرفتند.
اسپانیا سرحدات خود بر روی تورستایگ اروپایی به هدف احیای اقتصاد در حال دوباره گشوده که برازیل و افریقای جنوبی با افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس ارقام راه شده سوی پانتون جان هاپکینز امریکا، تانا وقت دیشب بیش از 8.8 میلیون تن در سراسر جهان مصاب به ویروس کرونا شده و این ویروس بیش از
464 هزار قربانی تا ناوقت دیشب گرفته بود، ولی گمان میره رقم قربانی ها و مصاب شده ها بیشتر باشه. اسپانیا حالت اضطرار ملی را که به تاریخ 15 ماه مارچ اعلان کرده بود بعد از 3 ماه خاتمه داده و به اتباعی خود اجازه داده آزادانه گشت و گذار کنند، ولی صدر اعظم او کشور پدرو سانچز خواهان اعتیاد مردم شده. اسپانیا همچنان قرنطینه اجباری 14 روزه برای کسایی که از برتانیا و 26 کشور اروپایی به اسپانیا میآیند از میان برداشته. از طرف دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی وابسته با مبارزات انتخاباتی در اوکلاهوما به روز شنبه گفت که 25 میلیون تن در امریکا معاینه شدند و بدی اینجاست که شماره بیشتر مبتلایان کرونا مشخص میشن. آقای ترامپ گفت زمانی که معاینات به این وضعیت صورت میگیره طبیعی است که مبتلایای بیشتر مشخص میشن. بنابراین ما به مردم گفتیم که لطفاً معاینات کاهش بدین. بعد از بیانات ترامپ، پیتر ناباروک مشاور قصر سفید به CNN گفت که ترامپ مزاق کرده. کمپاین انتخاباتی جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ، آقای ترامپ متهم کرد که سیاست نسبت به مسئولیت و رفاه اقتصادی مردم ترجیح میده. ای هم قابل ذکر از شنونده عزیز که امریکا با 2.2 میلیون مصاب به کرونا متضررترین کشور جهان از ویروس کرونا است و شمار قربانیان در امریکا تا ناوقت دیشب به 120 هزار نفر می رسید.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور چده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 1:27 که بعد از ظهر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال شما را از پیام های شما ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
انیسا اسم عبدالله بغلان. خودم یک مریض. ما یک کار یک سادر پیره یک دفع صاحب کن چیز روپیه داخل تلفن یک سادر چیز روپیه. یک سادر چیز روپیه را یا میال سعی کردیم روز دیما میال عبد سعی کردیم که 90 روپیه را ای شبکای افغان بیسم پور را. شما خواهش میدنم کامیرا در شبکای افغان بیسم برسانیم که ای کار را نکنه در ای آدم های غیر بچاره. مثل ما بری آدم یا اگر بند میشه یا کار میشه ما سردرده دارم دل درده دارم خودم یک آدمی بیت پای اجبور است که امروز تلفن کار بگیرم که چرا خواهیم کنم پای ندارم که را بگیرم یا شما خوشمندم بیا میره شبکای افغان بیسم و میره در مقام بالا برسان کردی 90 رفیر به چه خاطر میگیره پیر بین میگم آنده دیگه 90 رفیر گرفته به خلاصی تشکر
سر زول میکنه که زمان پنج هزار گونی زاد و گریسته. هر چه ورد زاری میکنی ورد زاری هم وار را نداره. الله خوشگیت میکنه. ایتی در ظالمه هایی که هر چه ورد میکنی میکنی یک گروپه رو تمام میکنه. شش هزار آف هزار زد زد شش هزار آخر پنج هزار گونی استم زد. دندم مقام دار بار کنم تفیروانی تزرمه هم برد بلی ما میشه. خدا حافظ بندیم.
یعنی ولایت سمنگان و سوالی پرلک بیخی هم یک حادثه ای رخ داده دیگه از همین انتنهای افغان بسیم یعنی و سوالی قطع هست تمی شبای ما اتزانی را دوی پاس که بیشانی هم دانه قومیتی ما را جای کنید که همی از طرف شب قد بد خوب بود بیشه ولی از طرف روز هم قد کرده دیگه همی مشکلی ما را لطفاً در مقامات برسان خداسه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندی عزیز، یک چیز حتما متوجه شدین که کوالیتی که وضع گزارش های ما در 3 ماه گذشته کم غیر نورمال و ضعیف است. دلیل موضوع ایست که به دلیل ویروس کرونا اکثر ماها در قرنطینه هستیم و از خانه کار میکنیم. به همین سبب کیفیت بعض گزارش ها کم ضعیف است. با بزرگواریتان ببخشین، ولی در هر صورت رادیوی آزادی حتی از خانه، حتی در حالت قرنطین، تازه ترین خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما هم میگذاره. حالا همکارم مقیم نایب به استودیو آمده، خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما هم میگذاره.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تهران و کابل کار درباره قانون منسازی حضور افغانها در ایران را آغاز میکنند. این از جمله توافقهایی است که وزارت خارجه ایران در دیدار با هیئت حکومت افغانستان به رهبری محمد انیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان انجام داده است. طالبان میگویند 14 نفر از زندانیان دولت را در ولایت های لوگر، ننگرهار و نورستان رها کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته این را بیان کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید از بیش از 889 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 310 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. این وزارت همچنان گفته که در شبانه روز گذشته 12 تن از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید کشتی مملو از مواد خوراکی برای تاسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیروز یکشنبه به ونزوئلا برسد. مقام های سفارت ایران روز شنبه در توییت این تحول را موفقیت بزرگ خوانده است. روسیه و امریکا قرار است امروز دوشنبه گفتگوهای دو روزه را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کنند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است و سازمان صحی جهان از یک افزایش روزانه بی سابقه در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان خبر می‌دهد که اکثریت در شمال و جنوب قاره امریکا شناسایی شدند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی ما در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه و تأثیر آن بالای روابط بین الدول بگیم، یا رابطه افغانستان با ایران و پاکستان در آینده چی خواهد بود. مهمانای بسیار محترم داریم. امیل اعظم محترم، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون از طریق تلفن مهمان ما هستند. محترم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان امیل اعظم به استودیو وصل کنه. وزیر صاحب محترم آقای بلخی خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلامت باشین. نظر صاحب سلام میگم به شما و همه شنونده های محترم رادیوی پرآوازه شما.
عزیزی صاحب خوش آمدین به برنامه. صاحب
بسیار تشکر. نظر صاحب محترم بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
وزیر صاحب محترم، بسیاری مسائل خبری را تکرارش فایده نداره، منتها مسائل به شکل عمومی در مجموع میخواهیم یک از نظر بگذارنیم چی باید شوه، کارهایی که در ایران میشه و رژیم مخصوصا در ایران وطن دارا بسیار زیاد شکایت دارن، سالام شکایت کردن. گرچه شما هم بسیار زیاد کوشش کردین که به این مشکلات رسیدگی کنیم، اونتا شکایت ها از بین نرفت. حالا در مورد حوادث اخیر، اول از شما از زبان شما یک مقدمه وری بشنویم. بلخی صاحب محترم بفرمایید.
سلام مجدد به همه شنوندگان محترم و تمامی مهاجرین و پناهنده ها در هر کجای دنیا که هستن. خب هفته آینده روز شنبه هم روز بین المللی پناهنده ها را داریم. این مناسبت هم برای همه تبریک میگیم. البته در ایران مشکلات زیادی بود، تو نیست که بگم مشکلات رفع نمیشه، مشکلات زیادی در ایران رفع شد. مسئله حوادث اخیر متاسفانه حوادث ناگوار بود، همه را متاثر ساخت و من تسلیت میگم این حوادث هم به مردم افغانستان، به تمامی مهاجرین و به فامیلای دوستایی که در مسیر مهاجرت به شهادت رسیدن، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات حل کنه، روز به روز کاهش پیدا بکنه. خب در این رابطه یک سلسله اقدامات صورت گرفت که به نظر من بعضی چیزا یک مقدار احساساتی بود، به جای که به مشکلات کمک کنه بعضی حرکت های احساساتی مشکلات بیشتر میکنه و بعضی حرکت های اساسی را دولت افغانستان شروع کرد. گرچه هنوز هم مورد انتقاد است که دولت به ایران کاری نکرده، ولی به صورت اساسی صحبت های صورت گرفت با ایران و هیئت مشترک تشکیل شد. هیئت از ایران آمد در افغانستان برای شنیدن دیدگاه های دولت افغانستان. شما شنیدید که هیئت ایرانی گفت که دیدگاه های دولت افغانستان برای ما اهمیت داشت و ما با کارشناس های مربوطه شریک ساختیم که سر اون مسئله کار کنه. و کار اساسی که بین هر دو دولت تاکنون صورت گرفته ریشه یابی مشکلات است. کمی اصل ریشه مشکل در کجاست که ما ریشه ها را از بین ببریم تا مشکلات دیگه بروز نکنه.
عزیز صاحب محترم، مسئله ایران، مهاجرین ایران در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده هست. البته از نقطه نظر وزارت امور مهاجرین چیزایی که اینا تشریح کردن قسمی که میشنویم قناعت بخش واری معلوم میشه، تا در مجموع موضوع یک رای حل اساسی نداره. ورزی که تعداد از متخصصین در این فکر هستن که دولت ایران مسئله مهاجرین یک حربه سیاسی واری همیشه میخواه استفاده بکنه، میره به رخ امریکا میگان وقت میکشه و اینجا نفرهای خود داره و از این قبیل مسائل. با در نظر داشت این مسئله، شما چی نظر دارین در مورد؟ چی گفتنی دارین دکتر صاحب عزیزی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب محترم. من به حضور شما عرض بکنم شهر تهران را حداقل جایی که سالهای قبل ما در او زندگی کردیم، اگر شما بگردین هیچ ساختمان و هیچ سازه‌ای را نمیتونین پیدا بکنین که حداقل دست یک افغان کارگر او خون نشده باشه. یعنی دانه دانه ساختمان‌هایی که در این سرزمین قد کشیده به خون افغان و به عرق افغان رشد کرده و قد کشیده و امروز به جای جایگاهی رسیده که به عبارتی به عنوان یک افتخار به اون نگاه میکنن و از آبادی و از ساخت و ساز و از هنر و از حرفا حرف میزنن. که ما 6 تا دلیل را یادداشت کردیم. این 6 مسئله تامین نشده، همیشه افغان‌ها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر جایگاهشان بسیار فقیر و حقیر بوده. متاسفانه فقر در هر جامعه ممکن است بیاید، اما سردمداران ما متاسفانه از زمان کودتای 7 ثور سال به عبارتی سال 1979 به این طرف زمامداران افغانستان اتباع خود در هر جای حقیر ساختن و این بسیار جای تأسف است. انتظارات افغان‌ها از کشور همزبان، همسایه، همفرهنگ و همدین ای بود که بسیار یک عملکرد بهتر و مناسبتری صورت می‌گرفت. نباید افغان‌های ما بر فرض مثال در دریا غرق می‌شد، آبی که از خود افغانستان به این سرزمین میآید تا این سرزمین از سیراب بکنه، دمو آب نباید افغان غرق شود. به عبارتی کارگری که میآید تا ای که اینجا دست بته، بازو بته برای ای وطن، ای کشور که با تحریم ها و با مشکلات مختلف مواجه است، او نباید بسوزه. او افغانی که هم در جنگ در مقابل عراق آمد، در جبهه ایران قرار گرفت، هم در جنگ های سوریه و جاهای مختلف دیگه همکاری کرد، این حقشان نبود که اتفاق بیفته. برمیگردیم چیزی که چرا این اتفاقات میفته. اولین مطلبش برمیگرده به دولت افغانستان. سیاست اشتباه و عملکرد اشتباه دولت افغانستان رو شما ببینین. ما هیچگاه در دستگاه دیپلماسی افغانستان افرادی را که به صورت سلسله مراتب رشد بکنن، بعد اونها به عبارتی مسلط شوند به امورات مثلا یک کشوری یا یک حوزه‌ای و بعد امورات از اون کشور کار بکنن، نمی‌بینیم.
دوم
عدم تعریف دوست و دشمن در افغانستان به صورت کلی هست. یک تعداد از دشمنی با ایران در افغانستان پول پیدا میکنن، یک تعداد از دشمنی با پاکستان، یک تعداد از دوستی با ایران، یک تعداد از دوستی با پاکستان. دوست و دشمن تعریف نیست. به همین خاطر هیچگاه دولت افغانستان نمیتونه یک اقدام واضح و قاطع و قوی در مقابل کشوری که در رابطه با مهاجرین یا در رابطه با افغانستان به عبارتی اهمال کاری میکنه یا اجحاف میکنه، در مقابل زو یک اقدامی صورت بده. مسئله بعدی عدم پیگیری حوادث گذشته است. به فکر ازمی که ما باید ریشه یابی بکنیم حوادث گذشته، همه گیم تو به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد تکرار از این قضایا و از این مسائل هستیم. از طرف دیگه جایگاه افغانها در ایران تعریف نشده، یک جایگاه حقیرانه و تحقیرآمیز است. این در سریال های تلویزیونی ایران بارها و بارها ما شما دیدیم و بزرگان ما هیچ وقت ایره پیگیری نکردن، هیچ وقت به اعتراض نکردن، هیچ وقت در مورد این اقدامی انجام ندادن و متاسفانه سازمان جهانی مهاجرت IOM و سازمان ملل در کل در این مورد هم مقصر هست و کمکاری و اهمال اونها را هم شاهد بودیم. از طرف دیگه فشارهای خاصی که یا وضعیت خاصی که فعلا بر ایران حاکم هست باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی به منظور داشتن ابزارهایی برای مذاکره در به عبارتی صحنه جهانی باشه، که ششمین مورد از او استفاده، همونطور که شما اشاره کردین، ممکن است که استفاده از مهاجرین به عنوان ابزار فشار باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان دولت ایالات متحده حضور داره، ایران علاقمند حقاوه از افغانستان هست و مسائل مختلف دیگه‌ای که در بحث افغانستان.
تشکر. وزیر صاحب محترم، شش مورد گفتن دکتر صاحب عزیزی، به نظر شما موافق هستین با این شش مورد یا نه؟
من قطعا با این شش مورد موافق هستم. اینا مسئله اولشان مجازات مجرمین بود، قطعا دولت افغانستان برای دفاع از حقوق خطب خود این موضوع رو تعقیب میکنه. شما شاهد بودین که وقتی که در یزد حادثه اتفاق افتاد، سفیر ما از تهران، جنرال قنسول ما از مشهد، نماینده مهاجرین رفتن در یزد، مسائل از نزدیک بررسی کردن و اونجا اطمینان گرفتن. قضایایی که در اونجا اتفاق افتاده به ارگانهای عدلی و قضایی ارجاع داده میشه یا ارجاع داده شد، یعنی در اون زمانی که سفیر ما در یزد بود، به اونا باید تعقیب کنن. تمام در یک کشور تمام مراحل خود طی نکنه، نمیشه کسی رو مجازات کرد. حالا او باید مجرم اول تشخیص داده شده و بعد از تشخیص مجرم باید مجازات شده. یعنی کسی نمیتونه تضمین برای جلوگیری از جرم بکنه، ولی تعقیب مجرم و مجازات مجرم یک موضوعی است که باید به صورت اساسی صورت بگیره. حالا او هر کسی که باشه مجرم باید به جزای خودش برسه. یکی از آجنده‌هایی است که همکاری بین کمیسارای افغانستان و ایران در مرزها چطور تقویه ببخشیم که از این حوادث و از این مشکلات جنجالا پیشگیری شود. و کاملا موافق هستم با عزیز سیب.
یک شنونده وصل از بله بفرمایید سیب. خب میگن که سایلبین عقل چل وزیر داره. وزیر سیب ببخشید، شما یک عقل بتین، یک فکر بتین چی کنن؟ یعنی
جمشید از کاکیشا، اما نظر استاد تایید میکنم، همین نابسامانی ها در زوای دولت بسیار زیاد است. فعلا دولت مسئول سه تقسیم قدرت است، از سو دیگه مشکلات کرونا است. با وضع مهاجرین در دمی سالهای سال توجه نشده، حالی چطور مسئول علاقه
بود؟ چار خلاصه اگر جواب بتین که باز
اول خود از همین دوستایی که تماس گرفتن تشکر میکنم. مثلا خب سرنوشت مهاجرین و هموطنانشان حساس هستن و همینقدر بها میتن که وقت میگذارن، تماس میگیرن، اظهار نظر میکنن. این واقعا قابل قدردانی است. و اما فرمودی شما که سیبی نقش عقل چیل وزیر داره، ما صحبت های اینا استفاده میکنیم، واقعا از بخش های مختلفی صحبت های اینا ما میتونیم استفاده کنیم. همه صحبت ها قابل استفاده بود، ولی در مجموع وقتی که کل صحبت های اینا را ما یک جا جمع کنیم، یه از که دولت افغانستان باید به مهاجرین و سرنوشت مهاجرین اهمیت بده. شما ببینید ما فعلا 6 میلیون و 560 هزار نفر مهاجر در کشورهای مختلف داریم. نزدیک 2.5 میلیونش در ایران است و همین حدود هم در پاکستان است، بقیه‌اش هم در دیگر کشورها. عمدتاً فعلا اقتصاد افغانستان و زندگی مردم افغانستان سر دستمزد اینمی مهاجرین ماست که در کشورهای مختلف است. 40 سال در افغانستان جنگ بوده، نرخ بیکاری هم بسیار بلند است و بیش از 50% هم در اواخر اعلان میشد که زیر خط فقر است و کرونا این موضوع را افزایش بیشتر داده. و نمود دستمزد مهاجرین در او کشورها اگر نبوده باشه،
طبیعی است که زندگی اقوام و بستگان و خویشاوندان اونا در افغانستان به مشکل مواجه خواهد شد. و به این اساس اگر ما به وضعیت مهاجرین توجه نکنیم، اگر مثلا کوشش نکنیم که از کرامت انسانی اینا دفاع نشوه، اگر بالاخره خب از حقوق کارگری ما در کشورها دفاع نشوه و سایر مسائلی را که دوستان مطرح کردن، طبعا ما به جایی نمیرسیم. طبیعتا ما با همه دوستان موافق هستیم، یک نگاه جامعه ضرورت است و به همین خاطر ما سال گذشته یک پالیسی را ساختیم تحت عنوان پالیسی جامعه مهاجرت، که در اون پالیسی جامعه مهاجرت تمامی اینمی نکات را که دوستان به صورت فراخنده اشاره میکنند اونجا به صورت اصولی دستبندی شده، تنظیم شده و ما هم امروز هم تقاضا کردم که اگر اون پالیسی شود که جزء آجنده کابینه قرار بگیره و ما امیدوار هستم که در زودترین فرصت او برای در کابینه و تصویب شود، افغانستان یک سیاست نو در عرصه مهاجرت داشته باشد.
وزیر برازی که شاید پسانتر فرصت نشه، یک چیز تعداد از مهاجرین افغان در کمپ موریا یونان میگه روز و شب دشوار را سپری میکنند. حکومت افغانستان، حکومت یونان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر کس که میفهمین میگه هیچ کس از اینا به اونا رسیدگی نمیکنه، برشان کمک نمیکنه. وزیر
کشورهای ترانزیت داریم، از اون جمله ترکیه هست و اندونزی هست و یونان، که متاسفانه وضعیت مهاجرین در اینجا به دلیل ترانزیت بودن یک کشورها خوب نیست. در یونان هم مشکلات زیادی هست، از جمله کمپ موریا، و مهمترین مشکل در اون کمپی است که 3-4 برابر ظرفیت کمپ فعلا در اونجا مهاجرین وجود دارد و یک تعداد اطفال در اون کمپ است. گرچه سال گذشته، یعنی در سال 2019 یک توجه خوبی صورت گرفت، تقسیم بندی شد که در بعضی کشورها اونا را بپذیرند و به خصوص اطفال را. و در همین روزا ما آخرین گزارش هایی که داریم، بعضی کشورها اعلان آمادگی کردن برای پذیرش اطفال که در کمپ هستند و یک تعداد افراد جدید در همین روزا در حال حرکت بود به طرف یونان، که طبعا احتمالاً اونا بیشترشان از همون مسیر وارد خواهد شدن، چون راه ورودی است، یک گلوگاه است، او ساحه به مشکلات بیشتری مواجه شده. و ما این همواره از کشورهای اروپایی خواستیم که یونان را کمک کنند. یونان یک کشور است که از نظر بنیه اقتصادی خودش توانمندی بالایی ندارند و مهاجرپذیری اونا متکی به کشورهای دیگه اتحاد اروپا است، و البته کشورهای اروپایی هم در این رابطه همواره همکاری کردن، اعلام آمادگی شان داشتن و در این روزا توجه و نیاز بیشتر ضرورت دارن و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه این مورد توجه واقع شود. و ما با استفاده از این یادآوری که شما کردین، در میان تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت را در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی دارد. ما یک یادداشتی به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به اون مردم بکنند این روزا.
عزیزم تشکر. عزیزم محترم، راستی هم مشکلات زیاد است. 6 موردی که شما تثبیت کردین و عزیزم هم تا حد زیاد موافق بودن، منتها اساسی ترین مسئله در بین از یا مسئله ایست که اگر طرف افغانستان دولت در بین وزیرهای مختلف، وزارتهای مختلف، اداره مختلف یک هماهنگی صحیح و اساسی نباشه، یک نفر زورش به هیچ چیز نمیرسه. چی میگین عزیزی صاحب، چاره اساسی چی است به نظر شما؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اولین مسئله ای است که متاسفانه IOM و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین در مجموع سازمان ملل از زمانی که قضیه عراق و سوریه و مهاجرین عراق و سوریه مطرح شد، دیگه کلا مهاجرین افغان را فراموش کردن. و این فراموش شدن که سازمان ملل در یک موقف حقوقی بسیار قوی قرار داشت به عنوان پشتیبان افغان‌ها در کشورهای مختلف، افغان‌ها این پشتیبان و این عبارت حامی را از دست دادن، به همین خاطر با مشکلات خیلی بیشتر مواجه شدند. موازی‌کاری در دولت افغانستان به عبارتی عدم تمرکز وظیفوی در یک بخش باعث شده که کارها به صورت پراکنده به بخش‌های مختلف کیت و پاشان باشه و عملا هیچ نهادی او جایگاه حقوقی و قوی را نداشته باشه که از یک موقف قوی بتونه با کشور مقابل خود وارد مذاکره و گفتگو شود. شما نگاه بکنید وزارت خارجه در یک حالت است، حالا حداقل تا چند ماه قبل بیخی اصلا یک جهت دیگه ای بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در این مورد کار دیگه ای میکرد، حالا حتما صاحب کار دیگری میکنه، بر فرض مثال سفارت افغانستان در یک فاز دیگری است و ممکن وزارت مهاجرین هم عبارتی صلاحیت و اختیارات را نداشته باشه. مورد سوم همین نداشتن صلاحیت و اختیارات توسط به عبارتی وزارتخانه ها یا ارگان هایی است که اونها مستقیما زیر نظر ارگ نیستند، به لحاظ به عبارتی غیر رسمی را عرض می کنم. اینا همگی باعث شده که فضا برای مهاجرین و برای انجام یک عمل قاطع و برای بازخواست مهاجرین بسیار ضعیف شود. از طرف دیگر تعداد مهاجران ما بسیار زیاد است در کشورهای مختلف، در مقابلش هم ظرفیت های اداری ما محدود است، هم دستگاه دیپلماسی ما ضعیف است و هم اراده در دستگاه دیپلماسی و همچنین در مجموع دولت افغانستان برای بازخواست کردن حقوق اتباعی خود در کشورهای مختلف ضعیف است. چرا؟ به خاطر از این که متصدیان امور میفهمند، وزیر صاحبا میفهمند، در مجموع به شخص خاصی اشاره نمی کنم، میفهمند که اگر در مقابل یک کشور موضع‌گیری سخت بکنن، اون کشورها در افغانستان نفوذ دارن و ممکن است جایگاه و موقف و حتی به عبارتی جان از شخص با خطر مواجه بکنن. به همین خاطر ما هیچ وقت متاسفانه نمیتونیم شاهد یک موقف گیری و موضع گیری قاطع و جدی در مقابل هر کدام از کشورهایی باشیم.
از این یک موضوع امی مسائل اگر در سه کاتگوری ما شما مطالعه کنیم، یکی قسمی که شما هم گفتین مسئله خود دولت یعنی طرف افغانستان است که اینا در بین خود به این موضوع رسیدگی میتونن یا نمیتونن، موضوع دوم روابط بین دو مملکت مثلا بین افغانستان و ایران و مشکلات قومی و ایگپا و مثلا مشکلات افغانستان با پاکستان، اینا یک کاتگوری میشه. و کاتگوری سوم رقابت‌های بین‌المللی، مثلا ایران از خاطر از اینکه آمریکا را خودش مستقیم زده نمیتونه، شاگردای از واره یا نمایندای از واره در هر جای کس آزار میتن. به طور مثال سه کاتگوری اگر ما یک راه حل پیشنهاد بکنیم چی خواهد شد؟ سب
من فکر میکنم که شرایط و وضعیت در افغانستان در حال حاضر طوری است که ما دیگه به عنوان یک کشور بی‌طرف در دنیا بوده نمیتونیم. امی بی‌طرفی همیشه زمینه رو برای ما به یک شکلی فراهم کرده، یا به صورت کامل به یک طرف چپه شدیم، یا به عبارتی به عنوان بی‌طرف هیچ طرفی سر ما اعتماد نکرده. ما مجبور هستیم که منافع خود بر مبنای شرایط و وضعیت باید در یک بلوک گره بزنیم و منافع خود با منافع او بلوک در یک مزانی قرار بدیم، در یک جایگاهی قرار بدیم که بلوک مقابل یا کشورهای مقابل از او نتونن به ما آسیب برسونن. این یک مطلب است. پس جهتی است که ما باید یک همپیمان استراتژیک قابل اعتماد و قوی که منافع افغانستان و منافع او کشور یا او بلوک با هم گره خورده باشه پیدا بکنیم و داشته باشیم و به عنوان دو تا مدافع عمل بکنیم. امروز در صحنه سیاسی جهان این عرف است. شما ببینید جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه به عنوان دو تا متحد استراتژیک هستند در شورای به عبارت حکام سازمان انرژی اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل. امریکا به خاطر به عبارت رأی رد روسیه نمیتونه در مقابل ایران خیلی چیزها را به عبارت تصویب بکنه یا قطعنامه صادر بکنه، یا همچنین چین در این مورد. شما نگاه بکنید ما یکی نیاز به این مورد داریم. دوم مسئله ای است، یک بار برای همیشه باید واقعا هم خطوط سیاست خارجی دولت افغانستان تعریف و تعیین شود. ما مسائل و اختلافاتی که بر فرض مثال با کشورهای مثل ایران یا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هر اختلافی که از سر حقابه است، سر خطوط مرزی است، سر هر چیزی که است، بشینیم و ایره حل بکنیم و ایره اعلان بکنیم که مردم ما، جامعه ما، تحصیل کرده ما همگی بفهمند که اینی حق و حقوق است، اینی خط تعیین شده، اینی مطلب است، اینی مسئله است، که در این صورت بهانه‌ای بر از این نمونه که بر فرض مثال اتفاقات بعدی بیفته. متاسفانه تغییر و تبدیلی بسیار زیاد در دستگاه دیپلماسی و در عبارت سازمان‌هایی که بیشتر ارتباط خارجی را کار می‌کنه باعث شده که اشخاص پایداری در یک موقف قرار نداشته باشند که به صورت پایدار بتونن تعامل بین دو کشور مورد سنجش و مورد رصد قرار بدن. این خودش باعث شده که هر شخص جدیدی میاد در دستگاه دیپلماسی یا بر فرض مثال در دستگاه‌های مربوط به ارتباط خارجی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ما، از هر شخص به صورت جداگانه مطالبه امتیازات جدید و جداگانه میکنه. ثبات در دستگاه‌های دیپلماسی و دستگاه‌هایی که سیاست خارجی رو کار میکنن، و از طرف دیگه پیدا کردن یک متحد استراتژیک قابل اعتماد که منافع دو طرف واقعا به او گره خورده باشه، و از طرف دیگه به عبارتی حل کردن منازعات، اختلافات و زمینه‌های اختلافی که بین افغانستان و بین کشورهای دیگه وجود داره یک بار برای همیشه میتونه تا یک حد بسیار
زیاد. تشکر عزیز. بله عزیز، تشکر عزیز محترم آقای بلخی. یک اصطلاح در بین مردم است، مثلا صحیح میگم یا غلط میگم، میگه ای لک لک میگه راه رفتن طاووس میگه تقلید کرد راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا سیستم نظام ما را میگن آزاد، بازار آزاد و مثلا دموکراسی و از این قبیل، زیادتر هم که امریکا رفیق راستیم و را تقلید میکنیم، مگم بسیار زیاد بین از این دو گروه در عمل بسیار فرق است. مثلا در امریکا در مؤسسات خصوصی شخصی در پوانتونا اینجا هست که اینا مثل راند و مچم چی و چی اینا یک مطالعه میکنن و یک نظرخواهی میکنن و یک پالیسی جور میکنن و میمانن در سر میز رهبرا که در این باره انتر اگر شو خوب است، در این باره اتر شو، متخصصین گپ میزنن. مثلا استاد عزیزی واری استادا کلشان کله در کله میشن در مورد یک سیاست ایران یک چیز خوبه، یک نقشه را تعیین میکنن، باز میارن میمانن در سر میز وزیر صاحب مهاجرین هم، در سر وزیر خارجه هم، وزیر دیگر هم، باز و استاستا یارا راه ها را تعقیب کرده میرن و همتر کادرها و همتر نفرها را میداشته باشن که نقشه را تعقیب بکنن. از او خاطر شما چی رای حال از تجربیتان چی گفته میتونین چی رای حل اینجا شد برزی که آدم همیشه بگویه و باز عمل هم نشه یک قسم خفه میشه آدم، چی میگین سید؟
ما اول خوب تشکر میکنم از عزیز سید، واقعا نظرهای کارشناسانه دارن و ما امیدوار هستیم که شخصیت های علمی مثل عزیز سید بیشتر نظراتشان در سیاست گذاری کشور اثر گذاری خودشان داشته باشد و من موافق هستم که باید ما یک پالیسی جامعه داشته باشیم. دو تا موضوع را من اشاره کردم پیشتر، یکی بحث پالیسی سیاست خارجی دولت افغانستان است که در قانون اساسی از تعبیر شده به خطوط اساسی سیاست خارجی دولت، حکومت باید او را تهیه بکنه و در نهایت به تصویب پارلمان برسه که پیشتر ما گفتم امی خطوط اساسی که جهتگیری های دولت افغانستان در مجموع در قبال کشورهای زیدخل در قضای افغانستان چی باید بوده باشه فعلا زیر کار است. من امیدوار هستم که هر چه زودتر خلاص شود و به پارلمان هم به تصویب برسه و ما یک سیاستی مدونی در رابطه با مسائل خارجی خود ما داشته باشیم و مطابق رو پیش بریم.
دیسه ببخشن که وقت زیخ میشه یک ذره شوخی کنیم امرای شما، اگر این شما جور کنین قانون هم اگر شد و خدای نخواسته خدای نخواسته وزیر تبدیل شد و بازور پس او اثر جور میکنه، باز یک 40 سال دیگه ما میرسه
اثر جور نمیشه.
خب؟
انشالله که اثر جور نمیشه.
تشکر وزیر سب.
پالیسی جامع اجازه بدین ساختیم و در این پالیسی تقسیم وظایف شده برای همه ادارات که در بخش کارگری کی کار بکنه، چی کار باید بکنه، در بخش سیاست های خارجی و دفاع از حقوق مهاجرت کی باید کار بکنه، در رابطه با مسائل حقوق بشری اینا کدام نهاد باید کار بکنه، تمامی اینا در اون پالیسی پیشمینی شده، یک پالیسی جامعه است و ما امیدوار هستیم پیشتر که گفتم این زودتر تصویب شود.
کار خو میکنم مگم سب، امیدوار هستیم مزیبات کار شود، تا را خو کار ندیدیم. عزیزی سب جنبندی کن برنامه را.
من فکر میکنم که شاید همین فشارهایی هم که بر روی مهاجرین در به عبارت چند ماه گذشته آمد دلیلشی بود که جمهوری اسلامی ایران یک چیزی داشته باشه در میز مذاکره با آقای اطمر که به عبارت او رو بکشن به پای میز مذاکره، با وقتی که آقای اطمر هفته آینده میاد آقای اطمر تقاضاهای بسیار زیاد داشته باشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایران هم تقاضاهای بزرگی خود مطرح خواهد کرد. در وضعیت مهاجرین یک تغییر جدی بیاید، مهاجرین در ایران بسیار به مشکل مواجه است.
انشاءالله تغییر بیاید، دعا کنیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پاونتون از اشتراکتان یک جان تشکر.
شهر که عاشق نداره بلا برده دوزخه، خود دل عاشق خوب خوب هشتی تیار کنم و مله مله جار زنم بگم که مردم عاشقم، ترس ندارم از کسی دل خو فدای یار کنم. پشت دیوار تا سو بشینم
سودایه چری میگن نشو عاشقانایه چری میگن نشو عاشقانایه ما خواهیش به جانم هرچه بادا ما خواهیش به جانم هرچه بادا مشکل گشایه تو رو مایم خدا مشکل گشایه